بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی جلسه 12 استاد ابو ترابیان 21-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
در ادامه بحث راجع به نمونه نهضت‌های آزادی بخش و بررسی انقلاب کوبا که نمونه بسیار جالبیه از یک نهضت آزادی بخش که ابتدا بر اساس ملی‌گرایی شکل گرفت و هدفش در ابتدای کار صرفاً حفظ حقوق ملی مردم کوبا علیه سلطه‌گری آمریکا بود و بعد گرایش پیدا کرد به یک نهضت آزادی بخش سوسیالیستی و افتاد به دام ابرقدرت شرق. بحث ما به اونجا کشید که در ابتدای پیروزی انقلاب کوبا، چون کشور کوبا یک جزیره بود نزدیک کشور آمریکا، بیشتر از 180 کیلومتر فاصله نداشت با آمریکا و از نظر اقتصادی کلاً وابسته به آمریکا بود و سرمایه‌داری آمریکا طی سالهای دراز تمام منابع اقتصادی و اساس حکومت این کشور را در دست خودشون داشتند، لذا مقامات انقلابی کوبا هیچ چاره‌ای جز اینکه به نحوی از کمک‌های آمریکا برخوردار باشند نداشتند و اصولاً نمی‌تونستند بدون کسب این حمایت‌ها یک حالت خودکفایی به خودشون بگیرند، چون مهمترین منبع ثروتخیز کوبا مزارع نیشکر و کارخانجات و مؤسسات تسویه و تهیه شکر بود که تماماً در اختیار آمریکا قرار داشت و اگر آمریکا از نظر ادامه کار مزارع و مؤسسات تولید شکر مقامات انقلابی کوبا رو مواجه با اخلال و کارشکنی می‌کرد، اقتصاد این کشور به کلی از هم می‌پاشید و رژیم انقلابی به هیچ وجه نمی‌تونست تداوم به بخش انقلاب کشور. لذا فیدل کاسترو با توجه به این مسئله و با اون ایدئولوژی ملی‌گرایانه که تصور می‌کرد مورد توجه آمریکایی‌ها قرار می‌گیره و آمریکایی که همیشه دم از دموکراسی و آزادی‌خواهی و صلح‌دوستی می‌زنه مسلماً قبول خواهد کرد حرف کاسترو رو، مترصد بود تا به نحوی این موضوع رو با مقامات آمریکایی در میون بذاره و مقامات آمریکایی هم که به خوبی متوجه این نقطه ضعف بودند، غیر مستقیم به وسیله عده‌ای از سردبیران مطبوعات آمریکایی از فیدل کاسترو دعوت کردند که به خاک آمریکا سفر کنه و او از این دعوت استقبال کرد و به همراه 3 از مشاورین درجه یکش رفت به آمریکا. در اونجا زمینه‌های مختلفی در اختیار کاسترو قرار گرفت که سخنرانی بکنه در دانشگاه‌های مختلف، در رادیو تلویزیون و نقطه نظرهای خودشو بیان بکنه و در تمام این مسائل اینطور عنوان بکنه که ما نیاز به حمایت آمریکا داریم و آمریکا بایستی به ما کمک‌های مالی بکنه تا ما کشور کوبا رو تبدیل به یک کشور خودکفا بکنیم و بتونیم اقتصاد پیشرفته‌ای داشته باشیم. ولی خب البته همطور که گفتم چون آمریکا سلطه کامل بر این کشور داشت و نیازی نمیدید که دوباره از صفر شروع کنه و با دادن وعده وعید باز از ابتدا جای پای پیدا کنه تا برسه به همون نقطه‌ای که از ابتدا قرار داشت، زیر بار قبول درخواست‌های کاسترو نمی‌رفت و اینطور عنوان میکرد که اگر رژیم انقلابی کوبا میخواد از کمک‌های ما بهره‌مند بشه، بایستی حق تصمیم گیری را به آمریکایی‌ها بده و ما تصمیم گیرنده باشیم که این کمک‌ها در کجا خرج بشه و در چه مواردی به کار گرفته بشه. خب مطلب به اینجا رسید که کاسترو قبول نکرد خواست آمریکا رو، زیر بار نرفت و بازگشت به کوبا، که البته آمریکا چون احساس کرد که به هر حال مقامات رژیم انقلابی کوبا محتاج هستند به آمریکا و هیچ راه دیگری جز کنار آمدن به آمریکا ندارند، پیش خود اینطور تصور کردند که اگر ما فشار وارد کنیم بر مقامات این رژیم، اونها به ناچار تسلیم خواهند شد و در آینده نزدیک تمام خواسته های ما رو قبول خواهند کرد. یکی از ترفندهای آمریکا وارد شدن از نقاب چپ بود. با خیلی عظیمی از کارگران و کشاورزان که در مزارع آمریکایی و کارخانجات آمریکایی مشغول کار بودند، به وسیله عوامل آمریکایی در اینها نفوذ کرد و خواسته های چپ روانه رو به اینها القا کرد. اینها شروع کردن اعتصاب کردن، خواسته هایی رو ارائه دادن و از دولت خواستن که اضافه حقوق بده، مزایای رفاهی بده و از این قبیل چیزها که یک رژیم انقلابی تازه مستقر مسلماً نمیتونه از برآوردن همه این خواسته ها در این فرصت بسیار کوتاه که از پیروزی انقلاب گذشته بود موفق باشه و در نتیجه گرفتاری روابط بازرگانی کوبا با آمریکا و این اعتصاب ها و کارشکنی های داخلی دامن زد به بحران داخلی کشور و مقامات انقلابی رو مواجه با مشکلات زیادی کرد. کاسترو برای رفع این گرفتاری شخصا به مراکز مختلف تولیدی سفر میکرد، برای کارگران نطق میکرد و بهشون میگفت که فریب عوامل ضد انقلاب رو نخورن، فریب کمونیست ها رو نخورن، کمونیست ها رو ضد انقلابی معرفی میکرد و میگفت اینها قصد کارشکنی دارن، اینها خواسته هایی رو به شما القا میکنن که فعلا غیر قابل قبول برای حکومت و ما ناتوانیم از اجراش و تا روابط ما با آمریکا به نحو شایسته‌ای بهبود پیدا نکنه ما نمیتونیم از اجابت این خواسته ها موفق و سرفراز بیرون بیایم. از سوی دیگر اقدامات انقلابی رژیم که مصادره اموال طرفداران رژیم باتیستا و محاکمه انقلابی جنایتکاران وابسته به رژیم سابق بود، از طرف مقامات آمریکایی به عنوان نوعی گرایش به سوی کمونیسم تبلیغ می‌شد و همه جا مطبوعات، رسانه‌های آمریکایی اینطور عنوان می‌کردند که این رژیم انقلابی کوبا یک رژیم کمونیستیه و قصد داره مملکت رو به سوی کمونیست ببره. سرمایه‌داران و طرفداران رژیم سابق که هنوز در مملکت بودند و اونهایی که نمیتونستن فلسفه انقلاب رو درک بکنن، این اصلاحات رو همه این اصلاحات رو وابسته به کمونیست ها میدونستن و همصدا با رسانه های آمریکایی تبلیغ میکردن که کوبا به دام کمونیسم افتاده، در صورت که این اصلا واقعیت نداشت و کاسترو به شهادت نطق‌های خودش تا دو سال اول انقلاب یک شخصیت ضد کمونیست بود و حتی کمونیست ها رو ضد انقلابی معرفی میکرد و دائم از کارشکنی و اخلالگری اینها گله میکرد، این همون ماجرایی که در شیلی و سالوادور آلنده پیش اومده بود. بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی که از 17 ماه می 1959 آغاز شد، وحشت زیادی سرمایه‌داری آمریکا را فرا گرفت که مبادا این جریان اصلاحات ارضی زمین‌های متعلق به آمریکایی‌ها رو از دستشون خارج بکنه. و باز این مسئله اصلاحات ارضی به عنوان یک روند کمونیستی در رژیم انقلابی کوبا به وسیله رسانه‌های آمریکایی تبلیغ شد و دائم یک نوع وحشت آفرینی کاذب نسبت به اعمال رژیم انقلابی کوبا رو تبلیغ کردن. مطبوعات آمریکایی برای اینکه یه توجیه جالبی داشته باشن از عملیات کاسترو میگفتن انقلاب کوبا شبیه یک هندوانه است که هر چقدر به عمق وارد میشود قرمزتر میشود، چون در عرف سیاسی انقلاب سرخ بیشتر به انقلاب کمونیستی اطلاق میشه و اینها این توجیه جالبو به این صورت ارائه میدادن که شبیه هندوانه است و هرچه فیدل کاسترو بیشتر پیشرفت میکنه وضع انقلابش قرمزتر میشه، چون هندوانه هرچی عمیق‌تر میشه قرمزتر میشه. و به این ترتیب این توجیهات نامعقول و تبلیغات بیپایه رو برای در هم کوبیدن اساس ایدئولوژیک انقلاب کوبا ارائه میدادن و هیچ قصدی هم جز تضعیف پایه‌های حکومت نداشتم. البته فیدل کاسترو کماکان با وجود همه این اقدامات کارشکنانه آمریکا در همه نطخاش خواستار روابط حسنه با آمریکا بود و به خصوص از اونها تقاضا میکرد که بیان دست دوستی به کوبا بدن، از اینا حمایت بکنن و بگذارن که این کشور در همسایگی آمریکا اقتصادی پیشرفته و شکوفا داشته باشه تا به نفع آمریکا هم باشه. بعد از مدتی که آمریکایی‌ها متوجه شدن مواضع فیدل کاسترو قابل تغییر نیست و او همچنان بر اصول اعتقادی خودش پافشاری میکنه، دست به اقدامات جدیدی زدن. به علت نزدیکی کوبا به خاک آمریکا اینها به آسانی میتونستن با هواپیماهای آمریکایی به کوبا تجاوز بکنن و بعد از مدتی حمله هواپیماها به کوبا آغاز شد و شبانه بر فراز شهرهای کوبا بمب میریختن و عوامل مختلف ضد انقلاب که توسط مقامات آمریکایی تحریک و تغذیه شده بودند شبانه حمله می آوردن به عناصر گارد ملی انقلاب که از همین جوونا بودن، برای حفاظت و حراست از انقلاب تشکیل شده بود، در خیابانها نگهبانی می دادن، به اینا حمله می کردن، اینها رو ترور می کردن، در ادارات بمب منفجر می کردن، آتش سوزی به راه می انداختن، تا به این ترتیب یک حالت وحشتناکی نسبت به اعمال رژیم انقلابی در نزد مردم ایجاد کنن. ولی کاسترو از تمام این اقدامات بی‌اعتنا می‌گذشت و هیچ کلمه‌ای علیه اقدامات آمریکا عنوان نمی‌کرد. آمریکا که این محافظه‌کاری کاسترو رو حمل بر ترسش می‌کرد و معتقد بود کاسترو می‌ترسه با ما علناً مبارزه بکنه و ما رو متهم به این کارا بکنه، لذا بیشتر افزایش می‌دادن این اقداماتو و به زعم خودشون میخواستن با اضافه کردن این عملیات تخریبی کاسترو رو به زانو در بیارن و او رو ناچار به پذیرش خواسته های خودشون بکنن. به قدری اوج گرفت این اقدامات آمریکا که بعد از یک مدتی علنن هواپیماهای آمریکایی میومدن در فرودگاه های درجه دوم کوبا میشستن، طرفداران رژیم گذشته رو فراری میدادن و مزارع نیشکر رو بمباران میکردن، به آتش میکشیدن و حتی یک بار فرمانده سابق نیروی هوایی کوبا که به آمریکا پناهنده شده بود یه هواپیما در اختیارش گذاشتن و او با این هواپیما اومد بر فراز شهر هاوانا پایتخت کوبا بمب ریخت و اعلامیه‌های ضد انقلاب رو منتشر کرد. البته همراه با اینها اون خرابکاری ها، ترور ها، به آتش بستن ها و انفجارهای مختلف که توسط عوامل ضد انقلاب و با حمایت آمریکا انجام میشد کماکان ادامه داشت. بعد از چندی که این اقدامات قطع نشد، کاسترو تصمیم گرفت تلویحاً یک هشداری به آمریکا بده. در روز 27 اکتبر 1959، حدود 10 ماه که از پیروزی انقلاب گذشته بود، فیدل کاسترو در اجتماع مردم هاوانا که به عنوان اعتراض نسبت به پرواز هواپیماهای آمریکایی بر فراز کوبا تشکیل شده بود سخنرانی کرد و در این سخنرانی خطاب به دولت آمریکا گفت که آیا شما قدرت ندارید که جلوی پرواز این هواپیماها رو بر فراز کوبا بگیرید؟ چون آمریکا همیشه عنوان میکرد که این هواپیماهایی که میاد بر فراز کوبا پرواز میکنه مال ما نیست، اینها همون فراریان از کوبا هستند که در آمریکا هواپیما کرایه میکنن و به خاطر فاصله نزدیک آمریکا با کوبا میان و بر فراز کوبا گردش میکنن و بمباران میکنن کوبا. البته تا یه حدی این حرف صحت داشت، چون در آمریکا هواپیماهای شخصی به وفور وجود داره و اغلب تجار و صاحبان صنایع که تحرک زیاد داره کارشون، باید دائم از این شهر به اون شهر برن و به علت وسعت خاک آمریکا ناچار از داشتن هواپیمای شخصی هستن و مسئله اجاره هواپیما و داشتن هواپیمای شخصی یه مسئله خیلی عادیه در آمریکا. و مقامات آمریکایی هم میگفتن که این کسانی که میان رو کوبا بمب میریزن همین فراریان کوبایی هستن که از فرودگاه‌های ایالت فلوریدا هواپیما کرایه میکنن و میان این اقدامات انجام میدن و به ما مربوط نیست. کاسترو تو این نطق اشاره به همین مضمون داشت، گفت که آیا دولت ایالات متحده آمریکا نمیتواند از این پروازها جلوگیری کند؟ بعد اضافه کرد این آخرین حد بردباری ماست و نمیدانیم آیا این عملیات ناشی از بدخواهی است یا بیشرمی یا بیتوجهی. مقامات آمریکایی از حملات هواپیماها به خاک کوبا اظهار بی اطلاعی میکنند، ولی چگونه ممکن است کشور قدرتمندی با آن همه نیروی نظامی و اقتصادی و با وجود رادارهای دقیق اعتراف کند که قادر نیست جلوی هواپیماهایی را که از خاکش بلند می شوند تا کوبا را بمباران کنند بگیرد؟ این اولین باری بود که کاسترو بعد از 10 ماه پس از پیروزی انقلابش از آمریکا انتقاد کرد و اونم البته یه حمله مستقیم نبود، بلکه تلویحاً به آمریکا گفت که ما میدونیم این کارا تقصیر شماست و این بهانه‌ها که این هواپیما مربوط به ما نیست قابل قبول برای ما نیست. در همین نطقش فیدل کاسترو گفت هرچه بیشتر به ما حمله کنند ما بیشتر علاقمند میشویم که تا آخرین قطره خون از خود دفاع کنیم. کوبا هرگز تسلیم نخواهد شد، خانه ها یک به یک تبدیل به سنگر خواهد شد و دوباره دادگاه های انقلاب را برپا خواهیم ساخت. ولی آمریکا در مقابل این نطق کاسترو باز ادامه داد و این نطق کاسترو را حمل بر ضعفش کرد و این بار به جای هواپیماهای کوچک و شخصی رسما هواپیمای بمب‌افکن B-52 فرستاد بر فراز کوبا که اینها قدرت تخریبی زیادی داره، هواپیمای 8 موتور است و همونهایی که در ویتنام به کار گرفته شد بعدن، که البته چون وجود هواپیمای B-52 دیگه قابل انکار نبود و دولت آمریکا به هیچ وجه نمیتونست اینطور بهانه بیاره که کوبایی‌های فراری هواپیمای بمب‌افکن B-52 اجاره کردن، لذا فیدل کاسترو هم عکس العمل شایسته‌ای نشون داد و بعد از آغاز حملات هواپیماهای B-52 برای اولین بار دو قطعه از بزرگترین زمین‌های متعلق به آمریکایی‌ها را در کوبا مصادره کرد و بعدش از آمریکایی‌ها در چند کارخونه و مؤسسه و شرکت نفتشون خلعیت کرد و اینها رو به اختیار دولت در آورد. به موازات این اقدامات حملات امریکا شدیدتر شد. بمب‌اندازی‌ها، انفجارها، ترورها، آتش‌سوزی‌ها بیشتر شد. و به خصوص شبانه نگهبانان انقلاب که در خیابان‌ها پاس می‌دادند، ماشین‌های شخصی از سوی عوامل ضد انقلاب و مزدوران آمریکا به گلوله می‌بستند و اینها رو می‌کشتند. و اینقدر این کار رو ادامه داد آمریکا تا سرانجام طاقت فیدل کاسترو تموم شد و حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب، یعنی روز 20 ژانویه 1960، اولین حمله شدید خودش به آمریکا از طریق یک نطق رادیویی ابراز کرد. در این نطق کاسترو مطالب مفصلی راجع به غارتگری‌های آمریکا در کوبا بیان کرد و ضمناً هم اعلام کرد که به زودی یک بسیج عمومی علیه تجاوزات آمریکا در کوبا آغاز خواهد شد. پس ملاحظه فرمایید یک سال از انقلاب کوبا گذشت، فیدل کاسترو تمام کوشش خودشو به کار برد تا آمریکا کمک کنه بهش تا این کشور رو بتونه سرپا نگه داره و اقتصادش رو دوباره بهبود ببخشه و به عنوان یک همسایه خوب آمریکا در کنارش زندگی بکنه. ولی آمریکا به علت همون خوی سلطه‌گری و توجه به این واقعیت که احتمالاً فیدل کاسترو در این مبارزه شکست خواهد خورد و سرانجام ما برنده واقعی خواهیم بود، اعتنا نکرد به خواسته های کاسترو و همچنان علیه او عمل کرد. حدود 10 روز بعد از این آخرین نطق کاسترو و اعلان علنی مبارزه با آمریکا، کشور شوروی ابرقدرت رقیب آمریکا در صدد بهره برداری برآمد. خوی و خصلت ابرقدرت ها همینه. با اینکه در پشت پرده اینها به وجود هم محتاجند و هیچ کدوم عملیاتی انجام نمیدن که منجر به نابودی کامل طرف مقابل بشه، ولی در صحنه سیاست این جماعت گرگ‌ها، یه بار امام اشاره فرمودن که دائم موازه به هم هستن و از کوچکترین غفلت طرف مقابل استفاده میکنن، اینها هم دائما کنجکاوی دارن، مواظب هستن تا هر کدوم در جایی خطا بکنن، غفلت بکنن، این طرف بربرداری بکنه. کشور شوروی در محاسباتش به اینجا رسید که بهترین موقع برای بهره برداری فرا رسید. فیدل کاسترو یک عنصر ملی، کسی که خواهان پیشرفت کشورشه و نمیخواد وابسته باشه به ابرقدرت‌ها، بلکه میخواد یک روحیه ملی رو بر کشورش حاکم بکنه، این همه التماس میکنه به آمریکا ولی آمریکا قبول نمیکنه و همچنان به تجاوزات خودش ادامه میده. پس حالا بهترین موقع بهره برداری فرا رسیده که کاسترو جنگ علنی خودش رو با آمریکا ابراز کرد. موقعیت مناسبی هم برای این کار پیش اومد. روز اول فوریه 1960 نمایشگاه بین المللی بازرگانی در کوبا تشکیل شد، 10 روز بعد از نطق فیدل کاسترو. و میدونید در این نمایشگاه های بین المللی بازرگانی تمام کشورها یک غرفه‌ای دارن و فلسفه‌ش هم اینه که به جای اینکه حکومت‌ها یا بازرگانان یا صاحبان صنایع یا وارد کنندگان دور دنیا را بیفتن و بگردن ببینن تو کدوم کشور کدوم کالا مورد نیازه، کدوم پیشرفت صنعتی شده، رسم بر اینه که همه کشورها سال یک بار یک نمایشگاه بین المللی دایر می کنند، کشورهای مختلف در اونجا غرفه‌ای برپا می کنند، محصولات خودشونو در معرض تماشا می زارند و در همونجا هیئت‌هایی که اومدن مزایای این محصولات خودشونو برای خواستارانش توصیف می کنند و همونجا معاملات قراردادهای لازم بسته میشه. این برای هم به فروش رسوندن صنایع کشورهای پیشرفته است و هم جلوگیری از اتلاف وقت کشورهای خواستار این گونه صنایع. همطور که در ایران هم شما همیشه شاهد بودین، ما نمایشگاه های بازرگانی بین المللی همیشه داشتیم و داریم. البته کوبا یک کشوری بود زیاد قابل اهمیت نبود، چون نه صنعت پیشرفته ای داشت نه اقتصاد مهمی داشت، به خصوص بعد از انقلاب که دوچار رکود و بحران اقتصادی هم شده بود. و اگر هم کشورهای دنیا در نمایشگاه بین المللی کوبا شرکت کرده بودند، صرفا یک ادای وظیفه بیشتر به حساب نمی اومد و مهمترین تولید کوبا که همون شکر بود بیشتر منظور نظر بود تا مسائل صنعتی پیشرفته دیگه. و واضحه که برای یک همچین نمایشگاه درجه چندمی اگر هم هیئت‌هایی از کشورهای دیگه بیان، معمولاً در حد یه سخنگوی معمولی بازرگانی اون کشورها هستن. ولی برای افتتاح غرفه شوروی در نمایشگاه بازرگانی بین المللی کوبا، آقای میکویان معاون اول نخست وزیر شوروی وارد کوبا شد و محافل آگاه سیاسی از همونجا بو بردن که یک غذایای سیاسی در شرف وقوعه. میکویان موقع که اومد نمایشگاه غرفه شوروی رو افتتاح کرد، با فیدل کاسترو وارد مذاکره شد و بهش گفت حالا که مقامات آمریکایی با شما در افتادن و مهمترین محصول شما که شکر هست نمیخرند، کشور شوروی داوطلب خرید شکر کوبا است و همونجا یک قرارداد 5 ساله خرید شکر با کوبا رو با فیدل کاسترو به امضا رسوند. اهمیت سیاسی این قضیه به مراتب مهمتر از اهمیت اقتصادی قضیه. فروش یک محموله شکر به یک کشور یه امر خیلی عادی بود. خیلی خوب، آمریکا تحریم کرده کوبا رو به علت منازعه‌ای که در گرفته، از خرید محصول اصلی کوبا یعنی شکر امتناع می‌ورزه و شوروی اومده داوطلب خرید شد. ولی پشت پرده مسئله دیگه‌ای بود و این اولین قدم شوروی برای بهره برداری از نابخردی آمریکا در مسئله کوبا بود. شوروی ضمن این قرارداد تعهد کرد که 20% از قیمت شکر رو نقدن به دلار بپردازه و 80% بقیه رو به صورت ماشینالات سنگین صنعتی و کشاورزی تحویل کوبا بده. خب فیدل کاسترو چه بهتر از این میخواست؟ تمام هم و غم این و تمام عجز و لابش برای آمریکایی‌ها این بود که پول بگیره، ماشینالات صنعتی و کشاورزی بگیره و به این وسیله اقتصاد رو به رکود کوبا رو دوباره رونق ببخشه. خب شوروی داوطلب شده بود، اومده بود به میدان و این کمک ها رو در اختیار گذاشته. در ایران قبل از که مسئله ایران رو بگم، در عرف سیاست یه نکته هست میگن محک زدن. در عرصه رقابت ابرقدرت ها موقعی که اینها تصمیم میگیرن بیان از ضعف همدیگه در کشورها استفاده کنن، معمولا محک میزنن. ابتدای مسئله رو عنوان میکنن، بعد ارزیابی میکنن ببینن نتیجه این بعد برنامه ریزی آینده اساس این نتیجه گیری دنبال میکنه. این محکی که شوروی در کوبا زد نتیجه مثبتی داشت. دید فیدل کاسترو استقبال کرد، خیلی خوشش اومد از این کار و این محک زدن بسیار سودمند بوده نتیجش. بس دنباله رو میشه بقیه اقدامات رو انجام داد و رفت جلو تا به مقصد نهایی رسید. ایران میدونید حدود 7 ماه اول انقلاب ما تقریبا میشه گفت مبارزمون علیه آمریکا شعار بود، جنبه عملی نداشت. ما به آمریکا میگفتیم امپریالیست، غارتگر، دوز، چپاولچی، حامی رژیم پهلوی. اونا هم در مقابل دادگاه انقلاب ما رو انتقاد میکرد، میگفتن اینا خوناشامن، اینا حقوق بشر نمیشناسن، اینا مردم رو سر میبرن و از این حرفایی که رسانه‌های آمریکایی علیه ما میزنن. بیشتر شعار بود، عمل مثبتی ما علیه هم دیگه انجام نمیدادیم. ولی بعد از اشغال لانه جاسوسی آمریکا که مسئله جدی شد، شوروی احساس کرد که موقع بهره برداری فرا رسید، اومد محک زد. محکش چی بود؟ اگه یادتون باشه 2-3 هفته بعد از اشغال لانه جاسوسی و موقعی که امام اون موضع‌گیری صریح و بسیار قاطع و علیه آمریکا گرفت و به خصوص اعلام کرد که هیچ فرد آمریکایی رو نمیپذیریم در ایران، هیچ کدوم از ارکان دولتی و شورای انقلاب حق نداره با فرستاده های کارتر مذاکره بکنه، یعنی جنگ علنی شد بین ایران و آمریکا. شوروی، کنسول شوروی در مکزیک اونور دنیا در مهمانی شامی که معلوم نیست یادم نیست به افتخار چه مطلبی برگزار شده بود، یه صحبتی کرد، گفت که شوروی حاضره در مبارزه ایران علیه امریکا اسلحه در اختیارش بذاره. خبرگزاری های دنیا بلافاصله تمام این خبر مخابره کرد، خبر رسید به ایران. ببینید محک و زد شوروی. حالا عکس العمل چه خواهد بود؟ شوروی منتظر میمونه ببینه ایران چه عکس العمل نشون خواهد داد. اگر زیرسیبیلی رد کرد، حرفی نزد، حالت کجدار و مریض پیش گرفت، خب دومین محک رو میزنه. پس فردا مثلا سفیر شوروی در بلگراد یه پیشنهاد دیگه میکنه، 3 روز بعدش فلان مقام شوروی فلان جای دنیا یه پیشنهاد دیگه میکنه. به مرور ببینم مزه دهن چیه، بعد علنی میان جلو قرارداد امضا میکنن و بقیه قضیه. ولی این محکی که اول شوروی زد ببینید چه نتیجه‌ای داد. بلافاصله که خبر صحبت کنسول شوروی در مکزیک پخش شد، امام اون نطق شدید اللحن رو کردن که ما احتیاج به کمک هیچ کس نداریم، از هیچ کس اسلحه نمیگیریم، ما متکی به نیروی ایمان هستیم، ما ملت رو داریم و دنباله صحبت. پس محک شوروی نتیجه منفی داد. چیکار کرد شوروی؟ بلافاصله تکذیب کرد، گفت نه کنسول ما یه همچه حرفی نزده اونجا. و تازه اگرم فرض بفرمایید که فیلم برداری هم شده بود و عیناً مستند ارائه می شد، آخر شوروی می گفت کنسول ما مست بوده و یه چیزی گفته، موضع ما نبود. پس ببینید اینها خیلی دقیق مواظب همدیگه هستن و در ایران به علت هوشیاری رهبر تمام این توطئه هایی که میتونست دقیقاً یک به یک برای ما جنبه تخریبی عظیمی داشته باشه خونسا شد. شما اگه به زمان مصدق توجه کنید ببینید تمام این مسائل عیناً در اونجا به وجود اومد، محک زدن ها بارها تکرار شد و همیشه از این نقطه ضعف مصدق ابرقدرت ها استفاده کردن برای تخریب نهضت و سرانجام نهضت رو از بین بردن. مثلا امریکا می اومد یه جایی صحبت می کرد که بله امریکا با انگلیس در تضاد اقتصادیه، سفیر آمریکا در یونان فلان مصاحبه رو میکرد و میگفت اگر حکومت مصدق اجازه بده به آمریکا، ما چون در تضاد اقتصادی با انگلیس ها هستیم میتونیم کمکش بکنیم، بهش کارشناس فنی بدیم، وام بدیم تا بتونه صنعت نفت را بندازه و انگلیس ها رو بیرون بکنه. مصدقم بلا فاصله میگفت خب ما از کمک های همه استقبال میکنیم، یعنی چراغ سبز میداد. آمریکا دنباله قضیه یه شکل دیگه یه شکل دیگه میومد جلو. خب قصد تخریبه دیگه، قصد حمایت نیست. میومد وقتی که به مراحل جدی میرسید، مصدق از همه لحاظ آماده برای دریافت کمک بود، شوروی از اون ور اعلام میکرد که ما حاضریم، حالا که آمریکا و انگلیس نفت ایران رو نمیخرن، ما حاضریم نفت ایران رو بخریم. ببین یه محک میزد، بلافاصله مصدق میگفت اشکال نداره، حالا که دولت‌های غربی نمیخرن ما به دولت‌های شرقی میفوشیم. شوروی یه محک دیگه میزد، میگفت طلاهای ایران هم که بعد از شهریور 20 از ما بدهکاره حاضریم پس بدیم. خب چه بهتر از این. یه محک دیگه میزد، میگفت شیلات شمال ایران هم که در امتیاز شورویه ما پس میدیم به دولت مصدق. مصدق رو میکشیدن طرف خودشون. آمریکا میگفت خب حالا که ایران کمونیست شده پس من کمک نمیکنم، کمک های خودم رو قطع میکنم. وقتی که مصدق میرفت طرف شوروی مذاکره بکنه، آمریکا اعلام میکرد که ما از طریق اصل 4 به شما کمک میکنیم، لازم نیست دیگه کمک های شوروی رو بگیریم. مصدق رو میکشیدن این طرف. ببینید یه آدمی که قاطع نیست، خائن نیست، قاطعیت نداره، یعنی این مهندس بازرگان قاطعیت نداره، یعنی دقیقاً چون میخواد این عرف سیاسی جهانی رو اجرا بکنه، چگونه این بازیگری های سیاسی اینو در میغلطونه تو گرداب هلاکت و از بین میبردش. ولی امام قاطع صریح، هیچ کس حق ندارد با آمریکا مذاکره کنه. صریح میگه ما احتیاج به کمک هیچ قدرتی نداریم، ما نیروی ایمان داریم، تموم میکنه مسئله رو. اینجا آقای فیدل کاسترو البته چاره هم نداشت. چرا؟ برای که من در صحبت اولیه خدمتتون عرض کردم ایدئولوژی که ملی‌گرایانه از برای پیشبرد یه نهضت در پیش روی مقامات اون نهضت باشه، وقتی که بخواد ریشه های خودشو با قدرت های استعماری غرب قطع بکنه، هیچ چاره ای جز نابودی نداره، مگر اینکه دوباره بیاد باز حرفا اونا رو بپذیر و بیفته به دام اون، یا مثل شیلی کودتا بکنن رو بزنن از بین ببرنش. بنابراین آقای کاسترو خب این موقعیت و فرصت مختنمی دید، گفت ما میایم با شوروی معامله میکنیم، حداقل از نظر مسائل اقتصادی راحت میشیم، بعد سر فرصت میتونیم با آمریکا مبارزه کنیم. در حالی که خبر نداشت اولین قدم رو به سوی سرنگونی برداشت با همین قرارداد خرید شکر به وسیله شوروی. آمریکای احمق، واقعا اگر شما بررسی بکنید سیاست‌های آمریکا رو در دنیا، 100% صحه میذارین به روش ابلهانه مقامات واشنگتن. آمریکا به جای که هوشیار بشه نسبت به این اقدام شوروی و خطرات آینده رو توجه بکنه، برعکس در صدد انتقام جویی بر اومد. فردای روزی که فیدل کاسترو با شوروی قرارداد خرید شکر امضا کرد، هواپیماهای B-52 آمریکایی اومدن شهر هاوانا رو دوباره بمباران کرد. حدود یک ماه بعدش یک کشتی فرانسوی که فیدل کاسترو اسلحه و مهمات خریده بود از کشور بلژیک و به وسیله این کشتی فرانسوی حمل شده بود به کوبا و در بندر هاوانا پهلو گرفته بود، ناگهان منفجر شد. 75 نفر کشته شدند، 300 نفر هم زخمی شدند تو این انفجار. کاسترو این حادثه رو به عنوان عزای ملی اعلام کرد و آمریکا رو مسئول این حادثه دونست که میخواد با این اقدام از مسلح شدن کوبا جلوگیری کنه. این اقدام دوم ابلهانه آمریکا. البته آمریکا در توجیه اقدامش گفت که نخیر این کار ما نکردیم و تازه این اقدام بدی نبود، چون فیدل کاسترو میخواست با این اسلحه در کشورهای دیگر آمریکای لاتین آشوب به پا بکنه و جلوی حکومت‌های طرفدار آمریکا بیست. در صورتی که فیدل کاسترو اون وقت در تنها فکری که نداشت همین فکر بود. او اونقدر گرفتاری و مصیبت در داخل کوبا داشت که به هیچ وجه در فکر صدور انقلابش نبود، چون خودش در همون کار انقلابش مونده بود. و این اتهام آمریکا بود و توجیه خرابکاری عوامل آمریکایی برای انفجار این کشتی. و سرانجام چون باز پرده ها دریده شد، انتقادهای فیدل کاسترو علیه آمریکا اوج گرفت. حکومت آمریکا که اون موقع رئیس جمهورش آیزنهاور بود، در تاریخ 9 آوریل 1960 علناً اعلام کرد که با رژیم کوبا در منازعه است و افراد ضد انقلاب کوبا را در خاک آمریکا تعلیم میده و اینها را آماده میکنه برای حمله به کوبای انقلابی. عمل عکس العمل. این اقدام آمریکا، فیدل کاسترو مصادره اموال آمریکایی ها رو به تصویب رسون و انقلابیون کوبا به سرعت تمام مؤسسات، کارخونجات و مزارع آمریکایی ها رو اشغال کردن. آمریکا در مقابل این اقدام حملات بمباران های هوایی کوبا رو بیشتر کرد. باز شوروی در صدد بهره برداری داشت. اعلام کرد که حاضر تمام مواد مصرفی مردم کوبا رو که دچار تحریم اقتصادی آمریکا شدن، چون می‌دونید تمام مواد مصرفیشون از آمریکا میومد، شوروی گفت حاضر تمام مواد مصرفی رو به کوبایی‌ها بده، نفت خام در اختیارشون بذاره و حتی شکری که سهم آمریکایی‌ها بوده و اونها از خریدنش ابا می‌کنن شوروی بخره. بعد از اونم دولت چین کمونیست آمادگی خودش اعلام کرد و قرارداد بست با کوبا که طی 5 سال 500 هزار تن شکر از کوبا بخره. بعد شوروی اعلام کرد که برای حفظ حاکمیت رژیم انقلابی کوبا در مقابل تجاوزات آمریکا حاضر کوبا رو مسلح بکنه. به این ترتیب قدم به قدم آمریکا اقدامات علیه کوبا سرعت میداد، شوروی بهره برداری میکرد و هنوز فیدل کاسترو ضد کمونیسته. حالا من در جلسات آینده که بحثاشو میگم، هنوز ضد کمونیسته، یعنی هنوز هیچ علاقه‌ای به این که زیر بار رژیم شوروی بره نداره، بلکه در تمام اقدامات تخریبی ضمن اینکه عوامل آمریکایی رو متهم میکنه، عوامل کمونیست هم به عنوان ضد انقلاب میشناسه و بیشتر کارها هم به کمونیست ها نسبت میده. عرض کنم که این مطلب خب خیلی مفصله، اجازه بدین ما یه مسئله که حاد روزه سوال شده اونو مطرح بکنم، اینو بذاریم دنبالش برای جلسه آینده که بگم چه شد، چون خیلی مسئله جالبه که چطور یک نهضت آزادی بخش ملی تبدیل به سوسیالیستی شد و چطور غلطید به دام قدرت شهر. مسئله که سوال کردن راجع به این چاه نفت جنوب، نشت نفت، معروف در دعا میخونن اللهم مشغل ظالمین به ظالمین. عملی که با نقشه حساب شده و برای چند مسئله به اجرا در اومد، یکی در فشار گذاشتن ایران، یکی ایجاد یک جو تبلیغاتی علیه ایران، یکی وادار کردن ایران به آتش بس و گفتگوهای صلح با طرح قبلی، یکی از چاهای نفت و هدف قرار دادن و زدن به این امید که این نفت رو به سوی سواحل ایران حرکت بکنه و گرفتاری هایی برای ایران ایجاد بکنه، و یا در صورت لزوم اگر ایران زیر بار نرفت این نفت رو آتش بزنن و به طور کلی چنون جوی علیه ایران به وجود بیارن که ما ناچار به مصالحه بشیم. اونهایی که اعتقادات مذهبیشون ضعیفه خوبه از این مسائل پند بگیرن. حدود یک ماه پیش بود که آمریکا با دستیاری رژیم سعودی نشستن و برای ضربه زدن به ایران قیمت نفت و 5 دلار رو بردن پایین، و این عملی که انجام دادن اگر یک ماه ادامه پیدا بکنه، یعنی اون نفتی که بنا بود به سمت سواحل ایران بیاد و ما رو در فشار بذاره، حالا رفته به سواحل جنوب و حامیان صدام رو در فشار گذاشته و مسائل مختلفی که الان توضیح میدم ایجاد کرده، یک ماه این مسئله ادامه پیدا کنه، نفت خواهد رسید به بشکه 100 دلار. یعنی ما بدونی که خودمون کاری بکنیم، خودشون کاری کردن که به ضرر خودشون تموم شد و به نفع ما. عرض کنم که معروف حدود 20-30 سال پیش شوروی با توجه به کمبود ماهی و از بین رفتن نسل ماهی در دریای خزر، که البته باز تقصیر خودشون بود به علت نشت نفت چاهای باکو در دریای شمال بود، به مرور نسل ماهی رو کم کرد، به طور که الان میبینید خیلی ماهی در دریای شمال کمه و این قیمت سرسام آورم به همین علت کم بود. اومدن طرحی رو بررسی کردن که ماهی هایی رو در این دریا تکثیر بکنن، منتها چون از نسلی که وجود داشت و حساس بود نسبت به این آلودگی نفتی نمیشد، بایستی ماهی جدیدی در این دریا تکثیر بکنن که این حساسیت رو نداشته باشه. و ضمناً مسئله مهمی که در پیش روی اینها قرار داشت این بود که این ماهی جدید نباید همون غذایی رو بخوره که این ماهی های فعلی میخورن، چون از اون طریق باز کمبود غذا ایجاد میشد و ماهی های فعلی باز در شرف نابودی قرار میگرفتن. اومدن سالها مطالعه کردن، بررسی کردن، پروژه های عظیم، خرج های زیاد که یک ماهی پیدا کنن سه خاصیت داشته باشه: یک، غذای ماهی های دیگر رو نخوره، دو، نسبت به این آلودگی نفتی حساسیت نداشته باشه، سه، کثیرالولاده باشه، خیلی سریع ازدیاد نسل پیدا بکنه و بتونه جوابگو باشه. سالها گشتن تا این ماهی رو پیدا کردن در دریای سیاه، ماهی به نام کفال. اینو آوردن در حوضچه ها پرورش دادن و ریختن تو دریای خزر و الحق ماهی پرنسلی بود، خیلی سریع زیاد شد و اون دو خواسته دیگه هم خب عملی بود چون با مطالعه قبلی انجام شد. ولی یه بدشانسی آوردن روسا، تمام این ماهی ها اومدن به سمت سواحل ایران. یعنی این حساب رو نکردن که این ماهی علاقه به آب گرم بیشتر از آب سرد داره، چون آبها در سواحل ایران گرمتر. همه اومدن، حالا حکایت همین کار عراقه، اینا اومدن مدت ها نقشه کشیدن، برنامه چیندن که چیکار بکنن ایرانو وادار بکنن که صلح رو بپذیره، یا حداقل یا آتش بس مقطعی رو بپذیره و اگه نپذیره این نفت آتش بزنن، یا بیان با وسایل تبلیغاتی بسیار قوی که دارن ما رو در فشار بذارن و به هر حال مقاصد مورد نظر خودشونو به اجرا در بیارن. خب این نفت به جایی که به سمت ایران بیاد رفت به سمت حامیان صدام. چند نکته مهم اینجا هست. یکی مسئله ماهی هاست. میدونید که ماهی از اکسیژن هوا تنفس نمی کنه، ولی از اکسیژن هوا که وارد آب شده با آب مخلوط شده تنفس می کنه، و این امواج دریا که اکسیژن رو حل می کنه تو خودش، ماهی با برانشی هایی که داره اینا رو می گیره و تنفس می کنه. این نفتی که روی سطح دریا رو پوشونده از حل شدن اکسیژن هوا در آب جلوگیری میکنه، در نتیجه مقدار زیادی از این ماهی ها رو خفه میکنه. البته درسته که منابع ماهی در خلیج فارس برای ما هم مهمه، ولی از نظر درآمد کشور ما این منبع خیلی ناچیزه، اهمیت چندانی نداره، و تازه آلودگیش هم در سواحل ما اونقدر نیست که در سواحل جنوب هست. این یک مطلب. دوم اینکه تمام کشورهای ساحل جنوب خلیج آب آشامیدنیشون از دریاست. تنها دو کشور، یکی عراق یکی ایران، که منابع آب شیرین در داخل دارن. بقیه کشورها آب شور دریا رو میگیرن به وسیله دستگاه‌های به خصوصی که خارجی‌ها ساختن، تبدیل به آب شیرین میکنن. و این دستگاه‌ها چون فقط برای این طراحی شده که نمک آبو بگیره نه چیز دیگه، در اینجه چون ساخته نشده که نفت آبو بگیره، پس نمیتونه کار بکنه و آب آشامیدنی که خواهد داد آلوده به نفت و قابل شرب نیست. و اگر هم بخواد دستگاهی درست کنن که نفت آبو بگیره شاید 3-4 سال طول بکشه. امروز شنیدین که صحبت آقای منتظری رو که دستور دادن ایران کمک بکنه به کشورهای حاشیه خلیج آب آشامیدنی در اختیارشون بذاره. خب شما اینو چی توجیه میکنی؟ یعنی اوج بدبختی این کشورها رو فقط میخوام تصور بکنید که به حدی رسیده که ما باید آب آشامیدنی بهشون بدیم، و درجه لطف و عظمت اخلاقی و روحی انقلاب اسلامی رو ببینید که به دشمن خودش، دشمن تشنه‌ای که به علت مفسد جویای خودش این تشنگی آرزو شده آب میده. البته عراق اگر هم میخواست این لطفو بکنه فعلا نمیتونه، چون راه عبورش به خلیج فارس مسدوده، شط العرب بسته است، و حتی اگر میخواست در قالب یه ژست دیپلماتیک این کارو بکنه فعلا دستش بسته است و نمیتونه این کار انجام بده. و اما اگر ما فقط کافی بود یه ذره موزی باشیم، نه زیاد. ها مسئله سوم هم عرض کنم، دو تا گفتم، یکی مسئله ماهی ها، یکی آب شیرین. مسئله سوم تانکرهای نفتکش. هر دقیقه یک بار یک سوپر تانکر نفتکش 300 هزار تونی وارد خلیج فارس میشه برای حمل نفت، و این سوپر تانکرهای نفتکش موقعی که پر از نفته و داره میره هیچ خطری نداره، چون نفت خام مثل غیر میمونه، به هیچ وجه خاصیت اشتعال نداره. شما اگه نفت خام رو یه جا بریزین کبریت هم بندازین، مثل که کبریت انداختین توی غیر، هیچ آتش نمیگیره. ولی این سوپر تانکرهای نفت کش موقعی که خالی هستند خطرناکن، یعنی مثل قوطی کبریت میمونه. برای همین موقعی که نفت خودشون رفتن در مقصد تخلیه کردن، موقع بازگشت تمام خدمه کشتی، کبریت، فندک، تمام مواد آتشزا رو ازشون میگیرن. در عرشه کشتی یک جرقه آتش کسی حق نداره ایجاد بکنه، چون بلافاصله این تانکر منفجر میشه. دلیلش اینه که نفت خام خاصیت اشتعال نداره، ولی گازهایی درش هست، همین گازهایی که ما میسوزونیم، اینو ازش میگیرن، اونها قابل اشتعال. و در طول این سفر دریایی که این نفت تو انبارها خابیده، به مرور گازهاش متساعد میشه، میاد سقف انبارها رو میگیره و اینها بعد از تخلیه محموله هر کاری بکنن نمیتونن این گازها رو خالی بکنن، حتی پر از آب میکنن مخازنو، ولی با وجود این گازها تخلیه نمیشه. و این گازها خطرناکترین چیز. حالا فرض کنین که کشور ما یه مقدار کمی فقط موذی بود، میدونی چیکار میکرد؟ نفت که آتیش نمیگیرین، نفت خام، ولی شما یه آزمایش بکنید، یه مقداری غیر بردارین، یه کبریت بندازین توش، ببینین آتیش نمیگیره. حالا یه مقداری نفت بریزین رو این کبریت، یا نفت یا بنزین بریزین رو این غیر، اون نفت و بنزین رو آتیش بزنین، بعد از مدتی میبینین خود غیرم آتیش گرفت. چرا؟ برای که شما حرارت ایجاد کردین و اون حرارته که باعث سوختن غیر میشه. حالا اگه شما کاری بکنین که یه مقدار از این نفتای رو دریا حرارتش زیاد بشه، خیلی هم ساده است، 2 تومن هم بیشتر خرج بر نمیده، یک هلیکوپتر 2 تا بشکه بنزین بره روی این نفت، این بشکه رو بنزین رو خالی بکنه روی نفت، بعد یه بمب آتش‌سوز پرتاب بکنه روی این بنزین، بنزین که آتش گرفت تمام صحنه خلیج میشه آتش‌سوز. حالا شما مجسم بکنید سوپر تانکرهایی که دقیقه 1 دونه وارد خلیج میشه و هر مقطعی از زمان صدها سوپر تانکر 300,000 تنی در صحنه خلیج هستن و اینها حداقل نصفشون که خالی هستن مثل یک قوطی کبریت میمونن و اینها منفجر میشه. نفت بشکه 100 دلار که هیچی، من فکر کنم میرسه به بشکه 1,000 دلار بعد از این مدت. اینها واقعا جز لطف خداوندی من فکر نمی کنم چیز دیگه بشه اسمشو گذاشت، عملیاتی که دشمنان علیه ما کردن و نتیجهش به ضررشون تموم شد و همین دست پاچگی اینها و رفت و آمدهایی که دائم دارن انجام میدن و عملیاتی که میکنن خودش بهترین گواه بر این که این مطلب به ضررشون شده، وگرنه اگر این مطلب به ضرر ما بود تمام این مسائل تبلیغاتی جنبه عکس پیدا میکرد و جور دیگه ای عنوان میشد یا اصلا محل نمیکرد تا ما خودمون بیایم و پیشنهاد بدیم که به ما کمک بکنیم. به هر حال این یک حاشیه بود و همونطور که تا به حال همیشه به لطف الهی تمام اقداماتی که دشمنان اسلام علیه اسلام کردن بازگشته به ضرر خودشون تموم شده، این یکی هم همچنان مثل گذشته به ضرر اینها انجام شد و امیدواریم که در آینده گرچه دیر میشه ولی همیشه پرقدرت و پر استقامت این گونه مظاهری که الطاف خداوندی به ما ارزانی میداره و باعث تثبیت و استحکام رژیم اسلامی میشه و اینو ما فقط نمونه و تجلی خلوص نیت و اهمیت و اصالت این انقلاب میدونیم و باز هم دعا میکنیم که خداوند کار ظالمین رو به ظالمین واگذار و اونها رو به هم مشغول بکن. آمین.